اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم میبایس رحمانی برای شما ترتیب داده شده. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم میبایس رحمانی.
سلام شنونده های عزیز، صبح بخیر. دیدبان حقوق بشر میگوید که طالبان مردم را به کشتارهای انتقام جویانه تهدید کرده اند. این سازمان حامی حقوق بشر روز سه‌شنبه با نشر خبرنامه گفت که طالبان در واکنش به کشته شدن قماندانان این گروه در ولایت هلمند، فعالان و مقامهای دولت پیشین را در این ولایت به کشتار انتقام جویانه تهدید کرده اند. در این خبرنامه آمده که فعالیت‌های نظارتی طالبان اخیراً در هلمند افزایش یافته و مقام‌های طالبان هشدار داده‌اند که اگر حملات بر افراد این گروه ادامه پیدا کند، طالبان دست به اقدامات انتقام جویانه خواهند زد. پاتریشا گاسمن، مسئول بخش آسیای دیدبان حقوق بشر، گفت که طالبان نباید در واکنش به حملات اخیر در هلمند مردم این ولایت را تهدید به مجازات غیر قانونی کنند. خانم گاسمن افزود که طالبان باید برای جلوگیری از وقوع حملات انتقام جویانه تلاش کنند و حصول اطمینان کنند که از طریق یک روند مناسب قانونی به جرایم رسیدگی شود. طالبان تا اکنون در مورد این ادعای سازمان دیدبان حقوق بشر اظهار نظر نکردند. والدین دانش صدیقی علیه گروه طالبان در دادگاه بین المللی جزایی اقامه دعوا کردند. دانش صدیقی، عکاس خبرگزاری رویترز و برنده جایزه معتبر پولیتزر سال گذشته میلادی، هنگام پوشش خبری عملیات نیروهای ویژه افغان برای بازپسگیری ولسوالی سپین بولدک قندهار از طالبان کشته شد. اویسنگ، وکیل خانواده این عکاس هندی، گفت که طالبان دانش صدیقی را پس از بازداشت غیر قانونی و شکنجه کشتند و سپس جسد وی را مسله کردند. آقای سنگ افزود که کشتن صدیقی 38 ساله توسط طالبان نه تنها یک قتل عمد است، بلکه یک جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی نیز می باشد. مقام های دولت پیشین افغانستان و همچنان مقام های هندی به خبرگزاری رویترز گفته بودند که بر اساس تصاویر به دست آمده و اطلاعات استخباراتی، جسد این عکاس توسط طالبان مسله شده بود. طالبان تا اکنون در مورد اقامه دعوای خانواده صدیقی در دادگاه بین المللی جزایی علیه این گروه واکنش نشان ندادند. اما مقام های طالبان در گذشته کشتن این عکاس خبرگزاری رویترز را رد کرده بودند. عمران خان، صدر اعظم پاکستان، خواستار میانجیگری کشورهای اسلامی و چین برای پایان دادن حمله روسیه بر اوکراین شد. آقای خان روز سه‌شنبه در نشست وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی از این دیپلمات‌ها خواست تا برای پایان دادن جنگ در اوکراین میانجیگری کرده و زمینه برقراری یک آتش بس را مهیا سازند. در نشست وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی که 57 کشور در آن عضویت دارد، وانگ یی وزیر خارجه چین نیز به حیث مهمان ویژه اشتراک کرده بود. بسیاری ناظران اشتراک آقای یی را در این نشست نشانه ای از افزایش نفوذ چین بر کشورهای اسلامی و همچنان نادیده گرفتن سرکوب مسلمانان اویغور در چین توسط سازمان همکاری‌های اسلامی تلقی می‌کنند. در اثر سقوط یک طیاره قوای هوایی پاکستان در نزدیکی شهر پشاور، مرکز ایالت خیبر پختونخوا، دو پیلوت نظامی این کشور کشته شد. قوای هوایی پاکستان روز سه‌شنبه با نشر اعلامیه‌ای گفت که این طیاره در جریان یک پرواز آموزشی سقوط کرد. در این اعلامیه آمده که در اثر سقوط این طیاره خسارات بیشتر وارد نشده و تحقیقات برای پیدا کردن دلیل سقوط این طیاره آغاز شده است. در یک انکشاف دیگر، اردوی پاکستان گفت که در اثر حمله تندروان بر نیروهای امنیتی این کشور در منطقه باجوار در نزدیکی مرز با افغانستان، دو سرباز پاکستانی و سه غیر نظامی کشته شد. اردوی پاکستان گفت که در این رویداد که روز دوشنبه رخ داد، چهار مهاجم نیز کشته شد. مسئولیت این حمله بر نظامیان پاکستانی را تا اکنون گروه بر عهده نگرفته است. جک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا، میگوید که قرار است واشنگتن و متحدین اروپاییان تعزیرات اقتصادی بیشتر را بر مسکو به خاطر حمله روسیه بر اوکراین وضع کنند. آقای سلیون روز سه‌شنبه گفت که وضع این تعزیرات در هفته جاری هنگام سفر جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به اروپا اعلام خواهد شد. جو بایدن همراه با لوید آستن وزیر دفاع آمریکا امروز چهارشنبه به خاطر اشتراک در نشست سران کشورهای عضو سازمان ناتو به بروکسل سفر میکند. مشاور امنیت ملی آمریکا گفت که قرار است رئیس جمهور بایدن در این سفرش به اروپا همراه با متحدین واشنگتن روی آرایش مجدد قوای ناتو در اروپا در دراز مدت بحث کند. جو بایدن پس از نشست سران اعضای ناتو به خاطر ملاقات با همتای پولندیش به وارسا سفر خواهد کرد. کتانجی براون جکسون نماینده عضویت دادگاه عالی آمریکا از پیشینه کاریش به حیث وکیل مدافع زندانیان گوانتانامو دفاع کرد. خانم جکسون در دومین روز روند بررسی نامزدیش توسط کمیته قضایی مجلس سنای آمریکا در واکنش به انتقادهای تند قانونگذاران آمریکایی در مورد دفاع او از زندانیان گوانتانامو گفت که این کار او همسو با ارزش‌های آمریکا مبنی بر تامین عدالت بوده است. خانم جکسون از سال 2005 تا 2007 میلادی به حیث وکیل مدافع دولتی برای مجرمین جنایی کار میکرد که توانایی استخدام وکیل مدافع شخصی را نداشتند. در آن زمان در میان موکلین او 4 زندانی گوانتانامو نیز شامل بود. خانم جکسون زمانی که کارش را به حیث وکیل مدافع در بخش خصوصی آغاز کرد با وکالت یکی از این زندانیان ادامه داد. در صورت کسب تایید مجلس سنای آمریکا، کتانجی جکسون 51 ساله نخستین زن سیاه‌پوست خواهد بود که عضویت دادگاه عالی این کشور را به دست می آورد. دادگاه عالی آمریکا 9 عضو دارد و دوره انتصاب اعضای آن مادام العمر است. پایان خبرها.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. همزمان با آغاز سال جدید خورشیدی، یک نمایشگاه 3 روزه قالین در شهر کابل گشایش یافت. شرکت های صادراتی قالین از نبود تسهیلات جهت صادرات تولیداتشان شاکی‌اند. حکومت طالبان می گوید که تا حد توان از صنایع داخلی حمایت خواهد کرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
محمد آصف یعقوبی از برگزار کنندگان این نمایشگاه به صدای آمریکا گفت که هدف از این اقدام جلب توجه مردم و مقامات به صنعت قالین است. در این نمایشگاه انواع قالین‌های دستباف افغانستان با رنگ‌ها و طرح‌های متنوع در 120 غرفه به نمایش گذاشته شده بود. آقای یعقوبی افزود:
فعلا یک مشکلی که بزرگ مدچار هستیم رای صادرات ماست، که چون پروازها مستقیم به اروپا به آمریکا از اینجا نیست، چون پروازها که مثلا شرکت‌های بزرگی که اینجا بیاین بخیر، مثال ترکش که ما میتونیم جنس‌های خود را از طریق خود کابل با صادرات خود به مقصد اروپا و امریکا برسانیم.
پس از تسلط طالبان در 15 اگست سال گذشته میلادی، دهلیزهای تجارتی هوایی به اروپا، امریکا، امارات متحده عربی، چین و آسیای میانه مسدود شد. سید نور احمد نوری رئیس اتحادیه تولید کنندگان قالین گفت که بخش اعظمی قالین افغانستان زمینی و از پاکستان به بازارهای جهانی راه می‌یابد که نفع آن به مولدین افغان نمیرسد.
بیشتر صادرات ما از طریق پاکستان، البته 92% صادرات ما از طریق مسیر پاکستان صادرات میشه.
شرکت های صادرات قالین به صدای آمریکا میگویند که پس از تحولات سیاسی و بحران اقتصادی، بازار قالین در داخل و خارج با رکود مواجه شده است. به گفته مسئولان این شرکت ها، صادرات آنها 80% کاهش یافته است و در بازارهای داخلی نیز به دلیل نبود قدرت خرید کسی علاقه‌مند نیست که قالین خریداری کند. نصرت الله فروتن و عبدالقادر فروشندگان قالین:
سابق خوب بود، هر کس سرکار بود، بسیار کار مردم خوب بود، میتونستن از صنایع دستی خودشان استفاده بکنن، اما متاسفانه در چند وقت دیگر یک ذره وضعیت اقتصادی مردم رو به تغییر شده و مردم دیگه اون قدر وضعیتشون خوب نیست که از قالین وطنی ما شما استفاده بکنن.
به حساب فیصدی اگر بگیریم تقریبا از 100% 20%ش پیلن است، از 100% یعنی 80% کار ما کم شده.
با این حال سکتور خصوصی، نبود حمایت‌های مالی و فنی، بلند بودن زایات در بافت و پروسس، دسترسی نداشتن به بازارهای جهانی، کمبود مواد خام و بیکیفیت، نبود پارک‌های ویژه قالین بافان، وجود سیاست‌های دمپینگ کشورهای همسایه در برابر صنایع افغانستان و صادرات بخش بزرگ از قالین افغانستان به نام کشورهای دیگر را از مشکلاتشان بیان می‌کنند. شیرباز کمینزاده رئیس اتاق معدن و صنایع و محمد یونس مومند معاون اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان:
از امارت اسلامی افغانستان را خواهش می‌کنیم با در نظر داشت تجارب سابقه با تولید داخلی خود، با صنعت خود انکشاف بده، صنعت خود را به پا ایستاد کنه، تجارت راه ما را باز بکنه. ما بازم هرزو داریم که به مشکلات صنعت افغانستان حکومت افغانستان توجه بکنه.
با وجود این چالش ها پاسخ حکومت طالبان چیست؟ انعام الله سمنگالی معاون سخنگوی حکومت طالبان در نخستین روز این نمایشگاه گفت:
امارت اسلامی افغانستان بنابر مسیر اقتصادی که تعیین نموده که باید کشور ما به سوی خودکفایی اقتصادی برود، با همه توان تلاش می نماید همه صنعت های داخلی خود را به خصوص صنایع دستی و بالاخص قالین های دستی را حمایه و تقویه نماید.
اما با وجود مشکلات، تولید قالین در افغانستان 30% و صادرات آن نیز افزایش یافته است. آمار اتاق تجارت و سرمایه گذاری نشان می دهد که در مجموع در سال 1400 خورشیدی حدود 1,000,000 متر مربع قالین صادر شده است، در حالی که یک سال پیشتر از آن این رقم حدود 400,000 متر مربع بود.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
با تازگی محمد اشرف‌وانی رئیس جمهور پیشین افغانستان در یک پیام صوتی که به مناسبت سال نو در صفحه فیسبوکش نشر گردیده، خواستار راه اندازی گفتمان ملی برای حل مشکل افغانستان شده است. آقای غنی گفت که جنگ در افغانستان پایان یافته اما صلح تامین نشده است. در رابطه با این که آیا گفتمان ملی راه حل معضل کنونی در افغانستان خواهد بود و نقش رئیس جمهور قبلی برای بیرون رفت از وضعیت جاری در افغانستان چگونه خواهد بود، نسرین محمود عزیزی مصاحبه با آقای محمد داوود قیومی پژوهشگر مطالعات صلح انجام داده است که با هم میشنویم.
جناب آقای قیومی، در حالی که شایعات مبنی بر برگشت شماری از چهره های سیاسی در افغانستان پخش شده، آیا آقای محمد اشرف غنی رئیس جمهور قبلی خود دانست نقش برای بیرون رفت از وضعیت کنونی در افغانستان ایفا بکنه؟
من تصور میکنم که برگشت یک چهره های سیاسی اگر در چارچوب یک طرح مصالحه و مذاکره باشه، میتوانه به دورنمای صلح و امنیت در افغانستان کمک بکنه. در ارتباط به آقای اشرف غنی رئیس جمهور فراری پیشین افغانستان، من به باور هستم که مردم افغانستان میدانند که عامل اصلی بحران کنونی افغانستان، شکست پروسه صلح و دیگر پروسه های ملی در افغانستان، شخص آقای غنی رئیس جمهور فراری افغانستان است.
پس آیا گفتمان ملی نمیتونه که یک راه حل برای بیرون رفت از موضع فعلی در افغانستان باشد، طوری که آقای غنی گفتن؟
آقای غنی ابتدا باید مشخص میشد که گفتمان ملی یا در واقع یک حرکت ملی که او منجر به آشتی ملی شود، چگونه باید او در شرایط کنونی امکان عملی شدنش هست. کشورهای پس منازعه مثل افغانستان وقتی یک گروه مسلط میشه، تمام امکانات در اختیارش قرار میگیره، ممکن است گفتمان ملی را که اشرف غنی عنوان میتنه تنها کمکی بکنه، در صورتی که او گروه مشروعات داخلیش بیشتر بسازد.
با مذارت و اگرمی گفتمان ملی با مشوره با چهره های سیاسی مطرح شود، آیا امکان عملی شدنش موجود نیست؟
گفتمان ملی زمان میتانه که اثرگذاری داشته باشه. گفتمان ملی زمان میتانه که رای بیرون رفت از مشکلات کنونی افغانستان باشه، که قبل از گفتمان ملی چیزی که بسیار مهم است حل منازع قدرت در افغانستان است، تقسیم قدرت در افغانستان است. گفتمان ملی زمان شکل میگیره که تفاهم سیاسی بین گروه های سیاسی و طالبا ایجاد شود و یک پروسه آشتی ملی به تحقق پیدا بکنه. بعد از امکان گفتمان ملی هست.
پس در برابری که جنگ پایان یافته اما صلح تامین نشده، چی نوع استراتژی به نظر شما باید به کار گرفته شود؟
استراتژی که بسیاری از کشورهای پسامنازیه، کشورهای متأثر از جنگ در دست گرفتن، امیدانه که به افغانستان کمک بکنن. تنها افغانستان شرایط امروزی را که داره، به قول شما جنگ پایان پیدا کرده اما منازعه حل نشده. تنها افغانستان تجربه را نداشته، کشورهای زیادی داشته، کشورهای مختلفی تجربه را سپری کردن. تنها استراتژی که میتونه افغانستان کمک بکنه به خاطر بیرون رفت از این مشکلات و دستیابی به صلح پایدار، گفتگو و تفاهم سیاسی و حضور گروه های مختلف در حکومت، شکلگیری از حکومتی که تمام گروه ها در اونجا حضور داشته باشه، مردم افغانستان حضور داشته باشه، قدرت به شکل ساختاری تقسیم شود. جنگ زمانی در افغانستان ریشه‌کن میشه و امکاناتش اثرگیریش به صفر میرسه که در چارچوب یک پلتفرم سیاسی زیر نظر ملل متحد و کشورهای تاثیرگذار تفاهم سیاسی بین طالبان و گروه‌های مخالف شکل بگیره. حکومتی ایجاد شه که در روی تمام مردم حضور داشته باشند، هم طالبان حضور داشته باشه به عنوان یک واقعیت و هم گروه‌های دیگر.
در نهایت آیا فکر میکنین که طالبان آماده پذیرش مذاکره با شخصیت‌های سیاسی که شما با بک‌گراند‌هایشان کم اشاره کردین باشن؟
ممکن است در کوتاه مدت آماده نباشه، اما در دراز مدت وقتی که فشار اون گروه‌ها بیشتر میشه، طالبا طبعا نظرشان تغییر میکنه. چیزی که بسیار تعیین کننده نوع تعامل جامعه جهانی است با طالبا. طالبا را برای وضعیت و روند حکومتداری اگر جامعه جهانی میپذیره، خب ممکن است که طالبا آماده نباشند که با مذاکره و گفتگو با گروه های مخالفین.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
در 2010 خوش‌سالی در غرب ایالات متحده دومین ذخیره بزرگ این کشور را با پایین‌ترین سطح خود رسانده است. دریاچه پاول در جنوب غربی آمریکا با خطر سقوط توربین‌های موجود در ذخیره سد برای تولید برق روبرو می‌باشد که انرژی میلیون‌ها خانه را فراهم می‌کند. این بخشی از تصویر بدی برای منابع آب در غرب آمریکا است که با تغییرات آب و هوا مرتبط است. جزئیات این گزارش را از من سحر عظیمی بشنوید. سد گلن کانیون ایالت آریزونا انرژی برق را به 5 میلیون مشتری در 7 ایالت می‌رساند، اما این برق پاک و تجدیدپذیر در معرض تهدید است. سطح آب پس از 20 سال خشکسالی به طور خطرناکی پایین است.
خشکسالی به مانند این به این معناست که ما بر آن غلبه خواهیم کرد. ما قرار نیست بر آن غلبه کنیم و این نشانه ای از تغییرات اقلیمی است.
بدون این منبع آب، یعنی منبع آب منظم قابل اعتماد و مطمئن، غرب توسعه نمی‌یافت.
شهرهای بزرگ از جمله لاس وگاس، لاس آنجلس و سان دیگو از کلرادو آب نوشیدنی تامین می‌کنند. در کل این دریا حدود 40 میلیون نفر را سیراب می‌سازد و بیش از 2 میلیون هکتار از اراضی کشاورزی را آبیاری می‌کند.
این یک موتور اقتصادی چند میلیارد دلاری است که آهسته آهسته کمتر قابل اعتماد می شود. ما فکر می کردیم که آب اینجا خواهد بود و حالا این شرایط موجود نیست.
کارشناسان ها پیش بینی کردند که تغییرات آب و هوایی بر رودخانه فشار وارد می کند.
چیزی که ما آن را پیش بینی نکرده بودیم این بود که با چه سرعت مقدار آب رو به کاهش است و این زنگ خطر است که در حال حاضر به صدا در آمده است.
سال گذشته کشاورزان آریزونا برای اولین بار با قطع آب مواجه شدند. کشاورزان حدود 70% از آب رودخانه را مصرف می کنند. در همین حال دهقانان تحت فشار فزاینده از سوی شهرهای در حال رشد هستند که تقاضای آب بیشتری دارند. این یک منبع اختلاف برخورد بین شهرها و روستاهاست.
در بسیاری از شهرها با وجود رشد جمعیت و اقتصاد، مردم نسبت به 20 یا 30 سال پیش آب کمتر مصرف می کنند. بنابراین آنچه که در بسیاری از این شهرها می بینیم روش صرفه‌جویی است.
اما این کافی نیست. ذخیره ها مدام در حال کاهش است و هواشناسی یک سال خشک دیگر را پیش بینی می کند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
ایالات متحده مایک سنوکو والی سابق نایروبی را به دلیل دست داشتن در فساد عمده از جمله رشوه شناسایی کرده است. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه امریکا در بیانیه ای گفت این درآمدهای غیر قانونی در ازای اعطای قراردادهای دولتی توسط سنوکو به همکارانش بوده است. پرایس گفت اقدامات سنوکو حاکمیت قانون و اعتقاد عامه را به نهادهای دموکراتیک و روش‌های عامه در کنیا تضعیف کرده است. اعضای نزدیک خانواده سنوکو از جمله همسرش پریمورز امباوی، دخترانش سایومو امباوی و سلما امباوی و امرای فرزند خردسال سنوکو نیز شناسایی شدند. این نامگذاری ها بر اساس بخش 731C قانون تخصیص بودجه وزارت امور خارجه، عملیات خارجی و برنامه های مرتبط 2021 انجام شد که سنوکو و خانواده نزدیکش را واجد شرایط ورود به ایالات متحده نمی داند. قرار آخرین گزارش حقوق بشر وزارت امور خارجه در مورد کینیا، اقدامات جدی فساد همچنان یک مشکل عمده باقی مانده است. اما طوری که معافیت از مجازات در تمام سطوح دولت باقی است. مایک سنوکو در سال 2019 به جرایم مختلف فساد متهم شد و در سال 2020 از سمت والی نایروبی به دلیل سوء رفتار فاحش و سوء استفاده از مقام خود برکنار شد. او هنوز محاکمه نشده است. طبق گزارش شفافیت بین الملل، کینیا از نظر فساد در بین 180 کشور جهان در رتبه 128 قرار دارد و کینیایی ها همچنان از چرخش هایسته چرخهای عدالت ناامید هستند، زیرا دوسیه های فساد در محاکم به درازا کشیده شده است. رئیس جمهور جو بایدن مبارزه با فساد را جزء اصلی سیاست خارجی ایالات متحده قرار داده است. قصر سفید دلیل آن را روشن ساخته گفت که فساد یک سرطان در درون جامعه است، بیماری که اعتماد عامه و توانایی دولت‌ها را برای ارائه خدمات به شهروندان خود می‌خورد. بیانیه قصر سفید حاکی است این نابرابری اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و قطبی شدن را تشدید می‌کند. این محیط کسب و کار و فرصت‌های اقتصادی را تضعیف می‌کند، باعث تعارض می‌شود و اعتماد به دولت را تضعیف می‌کند. کسانی که از موقعیت‌های قدرت برای منافع شخصی سوء استفاده می‌کنند، نه تنها ثروت مادی بلکه کرامت و رفاه انسانی را می‌دزدند. همانطور که نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت، شناسایی مایک سنوکو والی سابق نایروبی و خانواده نزدیکش دوباره بر تعهد ایالات متحده و مبارزه با فساد و حمایت از حاکمیت قانون و در عین حال تقویت نهادهای دموکراتیک در کنیا تاکید می‌کند. ما با استفاده از همه ابزارهای موجود برای ارتقای پاسخگویی برای مفسدین در این منطقه و در سطح جهانی ادامه خواهیم داد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا هشدار داده است که روسیه ممکن ایالات متحده را با انجام حملات سایبری هدف قرار دهد. در این حال مقامات نظامی در واشنگتن میگویند که با وجود بمباردمان سه هفته نیروی روسی بر اوکراین، نیروهای اوکراینی در شماری از جبهات تحرک تعرضی را در پیش گرفتند و برخی از ساحات را از تصرف نیروهای روسی بیرون کردند. جزئیات بیشتر از سید عزیز الرحمن.
با گذشت 27 روز از تهاجم روسیه بر اوکراین، کیف میگوید که نظامیان اوکراینی منطقه مکریف در حومه پایتخت اوکراین را امروز دوباره از نظامیان روسی تصرف کردند. با تصرف مکریف، نظامیان اوکراینی کنترل یک شهرهای کلیدی را نیز به دست گرفته و مانی پیشروی روسها از استقامت شمال غرب کیف شده اند. در عین حال جنگ شدید برای کنترل شهر ماریوپول در جنوب اوکراین هنوز هم ادامه دارد و نظامیان روسی تا حال قادر به تصرف این شهر نشده اند. یک روز قبل وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا گفت که تهاجم روسیه بر اوکراین به یک جنگ فرسایشی برای مسکو مبدل شده می رود.
بیست و شش روز از جنگ می گذرد. روس ها نتوانستند که بسیاری یا تقریبا به همه اهداف خود که به باور ما می خواستند به دست بیاورند نایل شوند.
در ادامه تهاجم روسیه بر اوکراین، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا هشدار داده است که مسکو ممکن سکتورهای زیربنایی ایالات متحده را با حملات سایبری هدف قرار دهد.
چیزی را که من میخواهم با شما شریک سازم یکی از ابزارهایی است که پوتین ممکن از آن استفاده کند. به نظر من و به نظر ما این ابزار حملات سایبری است. روسها توانایی بلند سایبری دارند.
مسکو این هشدار رئیس جمهور بایدن را رد کرده است.
فدراتیف روسیه برخلاف کشورهای غربی به شمول ایالات متحده اعمال خلاف را به سطح دولت انجام نمیدهد.
سازمان ملل متحد گزارش داده است که از آغاز تهاجم روسیه اضافه تر از 3.5 میلیون نفر اوکراین را ترک کرده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین بار دیگر بر دیدار با رئیس جمهور روسیه تاکید کرده و گفته است که بدون نشست با همتای روسیه‌اش بحث و توافق در مورد پایان دادن جنگ ناممکن نباشد.
چند سال است که من دیدار با پوتین را پیشنهاد کردم. فکر میکنم که بدون این نشست نمیتوان درک کرد که آنان برای پایان این جنگ چه آمادگی دارند و در صورتی که ما آماده برای سازش نباشیم آنان چه آمادگی دارند.
کرملین گفته است که دیدار میان رهبران روسیه و اوکراین مستلزم پیشرفت بیشتر در مذاکرات میان نمایندگان هر دو کشور میباشد. در دور اخیر مذاکرات میان هر دو طرف که هفته گذشته آغاز شد تا حال هیچ توافق عمده صورت نگرفته است.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. شستن مرتب دست‌ها با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دهان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که شستن مرتب دست‌ها منظورتون چیست؟
دست‌ها باید همیشه بعد از سلفا و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشناب رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله‌ها و کثافات باید شسته شود.
خب به ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگر را پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال ندین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای عامه تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر بریم.
در اینجا می رسیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه های دری و پشت ما ادامه دارد. شنونده برنامه های ما باشید.